أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين مرحوم آقای آخوند در تقسیم بندیش در بحث اصول فرمودن مقدمه و مقاصد و خاتمه. در مقدمش اموری رو ذکر کردند، الامر الرابع این بحث بود که روز چهارشنبه شروع کرد، مواردی است متعارف در استعمالات که حالا اسمشو میگذاریم فعلا برای اسمگذاری، عنوانگذاری، استعمال لفظ فی لفظ، اینی که حالا تعبیر کردم فعلا به این اسم، ممکنه در نتیجه بحث برسیم به این که نه اصلا این استعمال نیست، حالا هرچی، ولی اونی که عرفا اینجور میبینیم استعمال لفظ فی لفظ، و به عبارت صحیح تر اینی که لفظ یه لفظی رو ولو در جای خودش معنایی داره، وضع برای یک معنایی، ولی ازش الان بهره برداری میکنم و به کار میبرم، نه برای اون معنا بلکه برای خودش، خود همین لفظ، آیا این یسه او لا یسه. این موارد خب مختلفه، استعمال لفظ و ارادت و نوعه، استعمال لفظ و ارادت و صنفه، استعمال لفظ و ارادت و مثله، استعمال لفظ و ارادت و شخصه، چهار قسم، چهار رتبه. اینا عرف داره این استعمالات رو، نمیتونیم بگیم هم غلطون، نه هست و درستم هست و عرفم میپسنده، ولی صحبت اینه در اینجا چی اتفاق میفته، لفظ موضوع برای یک معنایی، نه به اون معنا که استعمال نشد، پس در چی استعمال شد، استعمل فی معنا، چه معنایی، نوعهی او صنفهی او مثلهی او شخصه، آیا اینا استعمل به این معانی یا جور دیگری است. یه اشکالی مطرح شد در مورد قسم چهارم، اگر بگید این استعمل فی شخصه، زیدون لفظون، این زید، کلمه زید مبتدا شد، سلام علیکم، به چه معنا؟ به معنای خود این زید. شخصه، اورید از این کلمه زید، همین زیدی که الان خرج من الفم و تلفظ شد به وسیله گوینده، این استعمال لفظ و ارادت و شخصه. گفتم زید مرادم همین شخص زیده و نه چیز دیگر. اشکالی مطرح شد به این عنوان که آقا این یلزم فیه اما اتحاد و دال و المدلول او ترکب القضیه من جزئین، یا باید بگید این کلمه زید مستعمل در اینجا همینی که الان خرج از زبان من و استعمال کردم هم دالون هم مدلولون و اريد منه اون مدلول که چیه؟ خود این زید. و یلزم اتحاد و دال و المدلول. بله بگیم این دالون پس موضوع قضیه لفظیمونه، قضیه لفظیمون همین زیدون لفظون، و موضوع برای قضیه محکیم هست لفظون یحکی از یه معنایی، اون معنا در واقع در خارج حمل شده بر چی؟ بر خود همین زید. پس این اتحاد دال و مدلول، هم دالون هم خودش مدلول، به اعتباری دالون موضوع قضیه لفظیه، به اعتباری مدلولون موضوع قضیه خارجیه. این یک. و اگر میگید نه این فقط داله و مدلول نداره، این یلزم ترکب القضیه من جزئین بل من جزء واحد. خیلی خوب، الان این لفظتون دو جزء داره، این زید این لفظون، این دوتایی که صدره، این دوتا نسبت بینهما هم هست، این قضیه لفظیه کامل، اما قضیه محکیش لفظون یحکی از اون واقع. ما حالا هایی بر این که این لفظون اشتباه نشه، مثال اگر عوض کنیم بگیم زیدون سه حرفیه، مثال اینجورش کنیم مشکلی نداره، زید همین زیدی که صدره، همین زید سه حرفیه، حکم در قضیه به شخص خودش سه حرفی بودن یه مدلول داره، اما اون مدلول موضوعش چیه؟ مبتلاش چیه؟ مبتلاش همین زید میشد اتحاد دال و مدلول. نه موضوع نداره این قضیه، یعنی در محکیش فقط سه حرفی بودن رو داریم. چی سه حرفیه؟ هیچی، هیچی نداریم، پس مبتدا نداریم، نسبت هم نداریم، میشه ترکب القضیه من جزء واحد. جز این فرمودن، ولی وقتی طرف این نسبت نشد خود به خود نسبت هم نیست. بله چه کنی؟ مرحوم آقای آخوند بعد از این که این اشکال رو بیان میکنه و بیانه کذا، دو تا جواب میده، میگه نه هر دو این دو اشکال طرف اینش قابل رفعه، اما اشکال اول تعدد دال و مدلول یتصور ولو اعتباراً، همین کلمه زید صادره از زبان من به یک اعتبار دالون و به اعتبار دیگر مدلولون، تعدد اعتباری داره و تعدد اعتباری کافی است. عرض کردیم این جواب یه مقدار پذیرشش قابل اشکاله، برای اینکه این تعدد اعتباری وقتی پیدا می شود که سبو افتاد و روغن ریخت، قبل از استعمال که نیست، بعد از استعمال این تعدد اعتباری پیدا میشه، در حالی که این اشکال مربوط به حالت استعماله که الان این قضیه لفظیه شما میخواد حاکی باشد از یه قضیه واقعیه، در اون مرحله هنوز دو اعتبار نیامده. بله بیان دوم بیان دوم رو جواب میدم میشود دومی رو پذیرفت و گفت نه این زید محکی ندارد، ولی در قضیه محکیش مبتدا داره. مبتداش چیه؟ نه معنای این کلمه زید به ما هو معنا تا بشه مدلول اون اشکال بیاد، نه، به وسیله گفتن این زید من دو کار کردم، یکی تلفظ به لفظ زید شد موضوع قضیه لفظیه، یکی اینکه خود این زیدی که الان صدر از لسان من یه موجود شد، یه موجود خارجی شد، این موجود خارجی رو انداختمش جلوی سامع، حکم رو برش مترتب کردم. سه حرفیه اینی که انداختم در خارج جلوش، این از قبیل استعمال نیست تا تعدد دال و مدلول بیاد، بل من قبیل القاء الموضوع الى السامع، القاء الموضوع الى السامع. این قضیه لفظیه، این شد یه موجود لفظی موضوع است برای قضیه لفظیه صرفی بوده، صرفی هم لفظه پومیلاله، ولی در همین حال به وسیله گفتن کلمه زه و یه و دال این موجود را، زه و یه و دال را ایجاد شد به زبان من، همون موجود ایجاد شده رو میپرونم جلوی مخاطب، میگم کذا، موضوع میشه این موجود القا شده، ولی القاش به وسیله همین تلفظه. این بیان مرحوم آقای آخوند، تکرار کنیم این عبارت مرحوم آخوند رو، این نمای الزم اون اتحاد دال و مدلول و یا عدم قضیه محکیه نداشتن موضوع، این نمای الزم اذا لم یکن الموضوع نفس و شخصه، موضوع یه چیز دیگه ای باشه، نه خود همین زید صادر من اللسان، و الا کان اجزا و هستلاسه تامه و کان المحمول فیها منتسبا الى شخص لفظ و نفسهی قایت الامر انه نفس الموضوع لل حاکیان، موضوع همین وجودیست که الان به وسیله این گفتن من به وجود آمد، خود این موضوع قرار میگیرد، نه این خواسته باشه دال برای یه چیز دیگه باشه و حاکی از اون باشه. و علا هازا فلیس من باب استعمال لفظ به شیء ولا مانع من وقوع شخص لفظ موضوعا لکلتا القضیتین اللفظیه والمحکیه، همین زویاداری که صدر از لسان من موضوع برای قضیه لفظیه زید سه حرفی است و موضوع است برای قضیه واقعیه، یعنی در خارج در حقیقت سه حرفی بودن، یکی از یک معنایی زیدی که الان صدر از لسان من، بله سه حرفی است، این شد موضوع برای هر دو. و هازا برای که خوبم شیرین یادتون بمونه، کما ازا القاش القی شیعون خارجن و یقال حلوون، توی مجلسی هستی حالا خودمونی، یه پرتقالی ور میداری پاره میکنی میبینی شیرینه، دلت بخواد رفیقت هم ازش استفاده کنه، از همین اینجا صداش میزنی مثلا، یا الله میپرونی براش، شیرینه. چی شیرینه؟ چی شیرینه؟ چی شیرینه؟ کدوم پرتقال؟ کلی؟ کلی؟ یا نه همین؟ همین. پس موضوع چی شد؟ موضوع شد اینه این وجودی که الان داره اون وجود رو برای شما القا میکنه. این یه وجود خارجیه. حالا بیایم در اون جایی که میگه زیدون، تا گفت زیدون این کلمه را، این کلمه را القا کرد جلوی شما. بله صرفیه. پس این از قبیل القاء الموضوع، نه از قبیل حکایت عن. لیس من الاستعمال به شیء، دال و مدلول نیست، حکایت توش نیست، بلکه خودش رو میپرونه جلوش. اینو خوب تصویر کنید تا بگذریم ازش، بعد دو مرتبه در این رابطه ها شبه و بحثی نداشته باشه. این بیان مرحوم آخوند، خب بله مورد تسالم غالب متأخرین واقع شده. فقط مرحوم امام در مناهج یه بیانی داره، این بیان ایشون رو میخونید. پیروز عرض کردیم مطالعه کنید ببینید، نمیدونم مطالعه کردید چی از بیان ایشون استفاده کردید. سوالم نمی کنید، مشکل میشه برای آقای بیلوکی هم مثلا. بله آقا، جواهر الاصول، اونا که اون حرف رو زدن، حرف ایشون رو نمیزنه که. من حرف جواهر نداریم، جواهر نداریم. بله آقا، مناهج الاصول مال تصنیف و خط خود امامه، اما اونای دیگه، اونا دیگه میشه مثل همین به اصطلاح تقریرات آقای سبحانی، به اون نام تقریرات های دیگری هم مشابهشون بعدها چاپ شد، شاید جواهری که از اونا باشه نمیدونم. بله از آقای لنگرودی بر رحمت الله علیه، رحمت الله. ولی نه، بیان خود ایشون نمیدونم. حالا آقای سبحانی که اصلا متعرض این بیان نشدن، اینی که الان میخواییم بگیم، حالا در جواهر اوورده این بیان را، یعنی اشکال بر مرحوم آخوند را نه اوورده، اشکال آخوند یا اشکال ایشون رو بر آخوند نه. حالا نمیدونم. مرحوم امام عبارتشون در مناهج که عبارت خودشونه میفرماین به انهو لیس من قبیل القاء الموضوع فی ذهن السامع، نه از این قبیل نیست. ضرورت ان الموضوع المتعلق للحکم فیما از اریده، فیما ازا اریده شخص لفظ، هو الذی صدر من المتکلم و هو الموجود الخارجی و لا یمکن القاءه فی ذهن السامع. نه این نمیشه، این از قبیل القائی نمیشه، القاء در ذهن سامع نه، این نمیشه. برای اینکه این اونی که خارجن از من صادر شد یه موجود خارجی است، این موجود خارجی که القاء در ذهن سامع نمیشود، قابل القاء در ذهن سامع نیست. بعد میفرماید بل تحقیق ان المتکلم الذی بصدد الاخبار ان شخص لفظ از صادر من یتلفظ به حتی یسمع المخاطب، میگه زید، زید رو مخاطب میشنود و تصور میکنه این شنیدن را فعضا حمل علی ما یکون من خواست از لفظ او اقام قرینتن علی یرج ذهن و سام من از صورت المتصورت به ذات الى لفظ صادر من المتکلم فاللفظ صادر من موجد في نفس الصامع ما يسير في الآن المتأخر حاكيا وكاشفا عن لفظه لا كحكاية اللفظ عن المعنى الموضوع له أو غير الموضوع له ضرورة أن الصورة النفسانية أن الصورة الذهنية لم تكن لفظا ولا موضوعا فاللفظ في هذا الإطلاق موجد لكاشفه في ذهن السامع ويسير منكشفا في الآن المتأخر فلا يكون هذا الانكشاف من قبيل الدلالة الوضعية ولا من قبيل إلقاء الموضوع في ذهن السامع. این بیان ایشون، این بیان ایشون در حقیقت مرکب از دو فرازه. یک فراز اشکال بر حرف مرحوم آخوند، فراز دوم جواب خودشون از اصل اشکال. بله تحقیق کذا. این دو فرازه در رابطه با اشکالشون به مرحوم آخوند، یا اونی که با لفظ من ایجاد شد زویه و داله لفظیه است، این قابل ایجاد و القاء در ذهن نیست، اینو نمیتونه عین اینو ببره تو ذهن، بلکه اونی که میره تو ذهن محکیشه، این خودش تو ذهن نمیره، قابل القاء در ذهن نیست. اونی که یصدر عن المتکلم موجود خارجیست، موجود خارجی رو که نمیتونه بیاره تو ذهن، پس اینو نمیتونه در ذهن القاء کنه. این اشکالشون بر حرف مرحوم آخوند. در رابطه با این اشکال برگردیم به حرف مرحوم آخوند. کجا ایشون ادعا کرد که در این گونه موارد هدف از گفتن این زید القاء در ذهن سامعه، تا بیاد قضیه ذهنیه رو در حقیقت توجیه کند؟ مرحوم آقای آخوند داره قضیه خارجیه رو توجیه میکنه، نه قضیه ذهنیه رو، و او رو توجیه میکنه به این که موضوعش از قبیل القائه، و بعدم حتی مثال زد کما اذا القی شیء خارجن و یقال هلون، خارجن القا میکنه، پرتغالی که خارجن میپرونه، مثالم به اون زد. میگه آقای آخون میگه شما چی میخوای؟ قضیه حاکی که این لفظ شماست، محکی قضیه خارجی است، یه طرفش خارجه، محمول خارجی، موضوعش همینه به این وجود خارجی که از آن از من صادر شد، پس ایجاد میکنه این موضوع رو در خارج، صحبت در ذهن مخاطب نیست، صحبت در ذهن مخاطب نیست. حرف مرحوم آخوند اینه. بنابراین نمیدونیم، برامون روشن نیست که اشکال ایشون روی حرف مرحوم آخون نه به حرف ایشون نمیخوره. چی میخواد بگه؟ بله، حالا اونو عرض میکنه، اونو حالا عرض میکنه. اونی که هدفه از این انقلت، از این اشکال و جوابی که مرحوم آخون داده، اون اشکالی هم کسی میکرد، میگه قضیه محکیش موضوع ندارد. محکیه کدومه؟ قضیه محکیه قضیه خارجیه است. اونو میگفت نداره. مرحوم آخون داره اون اشکال جواب میده. چرا؟ در قضیه محکیه نفس این وجود الان به عنوان یک لفظ از من صدره. حالا که صدره، خودش شده یه وجود، یه قلمبه ای شد تو عالم وجود. این قلمبه رو پرت کرد جلوی او، میگه هلون. مشکلی نداره این. و اینی که حالا ایشون میگه که القاء در ذهن سامع شدنی نیست، چون این وجود وجود خارجی است، اون وجود ذهنی با هم تناسب نداره و یکتایی پیدا نمیکنه. نه، اصلا اون نیست. بله، یه وجود خارجی است. پر کرد جای یک وجود خارجی را. اگر میگفت زیدون قائمون، زید لفظ زید بود، زید محکی هم داشت تو خارج، بعد قائمون رو برش حمل میکنه در خارج. حالا به جای اون زید موجود در خارج میگه زیدون، همین زیدی که الان گفتم، این در خارج. این اونی که مرحوم آخون میخواد و جواب اون اشکال میتونه واقع بشه، شدنیست، نقصی نداره، ایرادی نداره. بعد خود ایشون میگن و تحقیق. بله، در مقام تحقیقی بیان دیگری دارن و میگن در واقع اینجا دلالت نیست، نه، ولی به وسیله این گفتن من این زید در خارج وجود پیدا کرد، ایجاد میکنه، نه خودش، این زید ایجاد میکنه یه صورت ذهنیه سمعیه را از کلمه زید، و اون صورت ذهنیه سمعیه کاشفون از موضوع. نسبت بین اینها کاشف و مکشوفه، نه نسبت بینهما دال و مدلول و امثال اینها باشه. فلفظ و صادر و منه، یعنی از متکلم، موجدون فی نفس سامع ما یسیر و فلان لاحق، یه وجودی رو در نفس ایجاد کرد، نفس یه چیزی از این لفظ درک کرد، درکش حاصل از این لفظ بود، در آن متأخر اون وقت او میشه حاکیان و کاشفن عن لفظه، لاحق کل حکایت لفظ عن المعنى على المعنى عن المعزن معنى الموضوع له او غیر الموضوع له، نه، ضرورت ان صورت ذهنیه لفظ نیست و موضوع هم نیست. فلفظ فی هذا الاطلاق موجد لکاشفهی فی ذهن سامع و یسیر و منکشفن، همین لفظ ایجاد کرد در ذهن کاشف را، اون کشف میکنه از این لفظ در وجود خارجی در آن متأخر، که این میشه انکشاف از قبیل به اصطلاح فلا یکون، این انکشاف از قبیل دلالت، ولا من القاء الموضوع فی ذهن سامع، بلکه در ذهن سامع همین موجود میشه، همون معناش، و بعد در خارج میشه منکشف. این یه دوری کرده در اینجا زده. صحبت در این بحثه، ایشون اینجا یه مطلبی را زمینه بحث کرد. در تمام گفته‌های ما، تمام درک‌های ما ولو به حواس، حواس پنجگانه، حقیقت قضیه اینه که اونی که انسان واقعا درک میکنه اون صورت ذهنیشه. همه جا بعد اون صورت ذهنیه ینطبق بر خارج. وقتی میگیم زیدون قائمون، من گفتم زیدون قائمون، این هر دو اول میاد تو ذهن شما، یه صورت ذهنیه زیدون، یه صورت ذهنیه از قائم. بعد این صور ذهنیه میشه کاشف از خارج، یه مطلبیست بعد سر جای خودش معلوم. ولیکن در عرف معمولا به این وساطت ذهن توجه نمیشه. میتونی شما بری تو عرف میگی زید رو دیدم، یه کسی میگه، شما بهش میگی آقا خودتون قشنگ بگیر، محکم اظهار فضل کن، بگو نه آقا تو زید رو ندیدی، تو عکسشو دیدی. میگه نه با خدا، خود زید رو دیدم. نه تو دروغ میگی، واقعا هم دروغ میگی، تو عکسشو دیدی، خودشو ندیدی. اونی که تو درک کردی صورت ذهنیه زید است و صورت ذهنیه قائم. حقیقت اینه، ولی آیا این حقیقت رو هیچ وقت عرف بهش توجه میکنه؟ و اگر بله شما بری و اظهار فضل کنی و هی اینجوری بگیم یه دیوانه شده، این آقا رفته قمی به اصطلاح زحمت کشیده دیوانه شد، دیوانه شدنم زحمت بخواه، اینطوری که نمیشه. غیر از اینه، بنابراین عرض مانه این قضیه وساطت صورت ذهنیه تمام درک‌های انسانی، حالا محسوسات همشون، معقول همش میره رو صورت ذهنیه. درک مال ذهن اصلا شکی نیست، اما این یه واسطه ذهنیه که در مقام افاده و استفاده و گفتگوها و انتقالات علمی و امثال اینا متوجه قرار نمیگیره، مورد توجه نیست، مغفول عنه عرف است به کلی. بنابراین حالایی هم که در اینجا میاییم بحث میکنیم، ماییم و این لفظ صادر و گفتگو و اشکالمونم راجع به اون قضیه خارجیش. حالا این وسط این فهم ذهنی به نحو چگونه واسطه قرار بگیرد اون مورد توجه نیست. اینی که اون وقت بیایم نسبت بدیم به اینکه گویندهی که میگوید زیدون لفظون داره چنین میکنه، با این زید القاء در ذهن میکند و اون وقت فعل و انفعالات بعدی ایجاد میشه. وقتی که در متوجه عرف بهش متوجه نیست چجور داره القاء در ذهن میکنه؟ چه فرمودید هستم؟
در حالا این فهم شما در غیر از شخص درسته، در شخص
همه جا
عرف رو داریم متوجه،
همه جا نه همه جا ما این حرفی که میزنیم مربوط به این قضیه زیدون لفظون، زیدون امین، امثال استعمال لفظ عموماً در تمام قضایا، در تمام محاورات، هر جا گفتگو میشه بلا اشکال اون صورت ذهنیه واسطه است. نه گفتگو، هر جا که میدی میری رو به روی عکس و میسی خیلی خشنگم دقت در اون عکس میکنی ببینی خوب عکاسی شده، خوب نقشه گذاشته، نمیدونم چنینه، همه شو دقت میکنی چی میبینی شما؟ چی میبینی؟ نه به من بگو جواب. تصویرشو میبینی، ولی این تصویر چیه؟ مغفول عنه.
در موضع بحث ما مغفول نیست.
نه موضع بحث ما هم این سایر استعمالات گفتگو میکنه.
مثلا یه
این هم همینطوره. در موضوع بحث ما هم از قبیل سایر استعمالات یه مرتبه، این آقایی که میگه زیدون لفظون، این زیدون لفظون گفتن مال فیلسوف که نیست، افراد عادی هم میگن کلامونا زیدون، کلامونا لفظون مفیدون کستقیم و دیگران میدونم. درم همینو میخوام ببینیم، خوب دقت کنید ببینید، نمیخوایم تکرار کنیم اصطلاحات رو. اصطلاح گفتن آسونه، اما میخوام ببینیم واقعیت چیه. آیا در این استعمالات عرفی که همه هم فلسفی نیست، خود اون فیلسوفش نه، اونم توجه نداره. حالا فرض میکنیم او در نظریه فوق نظر توجه به اینا میکنه، اما در استعمالات افراد عادی عامی چه توجه داره به این نقش ذهن؟ بذارید
عادیش هم مثال بگم. مثلا دیگه دیزون یعنی تصور کن همین رو میگم، همین لفظ،
بله همین لفظ، همین لفظ، باز همون لفظ به خارج اشاره میکنه، کار به ذهن نداره.
من عرفش رو آوردم، تصور کن همین،
نه نه تصور کن نیست، میگه اون در خارجه. همون هم که میگه تصور کن یعنی در خارج بینگار. بله اون وقتی هم که تصور میکنه اون رو به عنوان یک وجود خارجی باز به ذهن میاره، معنا تصور کردنش همونه، نه صرف وجود ذهنی. صرف وجود ذهنی قابل تصویر مستقل نیست که بگه تصور کن. بنابراین این بیان دوم ایشون برای حل این مسئله، نه این عرفیت نداره، عرف این وجود در ذهن را بهش توجه نمی کنه، بنابراین ماییم و یه قضیه لفظیه که این تو عبارت، حالا یا تو کتابت لفظ رو بگذاریم، نوشت روی اینجا زیدون لفظون، مخصوص رو همین زیده، با این زید، این زید الان وجود پیدا کرد در خارج رو صفحه کاغذ، این زیدی که اینجا وجود پیدا کرد مبتدا هست برای این لفظونی هم که کنارش وجود پیدا کرد، که هر دو وجود کتبی است، ولی این وجود کتبی یه واقعیتی داره خودش. همین رو القا میکنه به مخاطب در مقابل مفهوم لفظ. از این لفظونی که اینجا نوشته مخاطب مفهومی فهمه، او رو خبر قرار میده. برای چی؟ در اون فهم خودش، در اون امر خارج، برای همین زیدی که اینجا هست. این پس حرف مرحوم آخون سرراستر و روشنتره و این وسائطی را که ایشون به میان کشید مورد توجه عرف نیست.
یعنی استاد با حرکت دو تا سنگ به هم خوردن یه لفظی صادر بشه؟
بله.
بازم اون میشه تصور کنه؟
یعنی چی؟ اون الان میشنوه؟ بله در خارج الان این هست و در خارج هم که موجود شد، اون هم در خارج وجود پیدا کرد. نفهمیدم یه سوال تو چی؟ خب این راجع به اینجا. پس مرحوم آخون در شق چهارم استعمال و لفظ و ارادت و شخصه برای فرار از اون اشکال اتحاد دال و مدلول یا ترکب القضیت کذا، این راه رو بیان کرد. می شود گفت آقای آخون همین راه در اون سه قسم دیگرش هم قابل تصویره، جز در یه قسمش که حالا عرض میکنیم. اذا اطلق اللفظ و ارید بهی نوعه او سنفه ضربه فعل و مازن، این ضربه فعل و مازن، این ضربه در اینجا کدوم؟ این ضربه ای که من گفتم، نه این که فعل مازی نیست، این که فعل مازی نیست، این که مبتداست، ولی استعمله آیون بگن فی نوعه، نه ممکنه از همین قبیل باشه، ضربه این حالا ضربه نمی گفت، اشاره میکرد این فعل و مازن، منظور نوعشه، جاهایی که گفته میشه ضرب زیدون ضرب عمرون ضرب بکرون چنین و چنان، این ضربه به عنوان یکی از افرادش نشون داده میشه، یه فعل و مازن. وقتی میخوان یه محمولی را بر این وجود خارجی یک موضوع حمل کنیم، گاهی شخصه مثل اون بحث قبلی، گاهی هم نه، ممکنه یک فرد از یک نوع باشد ولی به اعتبار نوعه همون ضربه رو نشونش بدم، ولی نه به اعتباری یه دونه این، به اعتبار نوعش. و به ما انهو فردون من افراده، ضربه فعل و مازن، مثالی که بعدا بالمناسبه حالا گفته میشه. وقتی فرض کن یه نفری یه اسمی رو شنیده معناشو نمیدونه، شیر شنیده اما نمیدونه معناش چه حیوانیست، میبردش باغ وحش نشونش میده، میگه شیر، یعنی این شیر است، بدون این خودشو نشونش میده، خودشو القا میکنه این خودش رو، شیر هست اینطور، یعنی ها خب این القا میشه، ولی نه به عنوان شخص این شیر، به عنوان اینکه این احد و افراد نوعه. یا در استعمالاتش در صنف، اونم به همین شکل یه فرد از این صنف القا میکنه او رو خارجم، پس میشه پس از قبیل القاء الموضوع خارجم. بله در یه صورتش این طرح نمیاد، در اون جایی که بخواد از این لفظ اراده کند مثلش را، اذا اريد منهم مثله، لفظ رو میگه ولی مرادش محمولی که برش حمل کرده خودش نیست، بلکه مثل او موارد دیگری مثل او پیدا می شود که این محمول مربوط به اون بوده باشد. اونجا این حرف رو نمیشه گفت، برای اینکه اون محمول بر خود این قابل حمل نیست تا بگی القاء الموضوعه، نه میخواد ای رو حاکی از مثلش قرار بدهد، اونجا این بیان نمیاد. حالا باز در این سه قسم و در این اقسام مرحوم امام یه اشکالی دارد، باز در همون مناهج که باز باید بیان ایشونو ببینیم و انشاءالله فردا بیاری خدا.